در بین شهروندان اون شهر ممکنه اتفاق بیفته.
بله،
مسمومیت با سرب همراه با یک ایجاد طعم فلزی در دهان هست، یعنی فرد حس میکنه که دهنش بوی فلز میده، ممکنه دچار درد شکم بشه، دچار اسهال و استفراغ بشه، ممکنه کاهش فشار خون پیدا بکنه، دچار ضعف عضلانی و خستگی بشه و نهایتاً اگر که مسمومیت ادامه پیدا بکنه و به دادش نرسیم، امکان آسیب کلیوی و حتی انسفالوپاتی هستش.
بله،
در کودکان هم خیلی سریع بی اشتهایی میده و یکی از عوارضش هم باز نوروپاتی محیطی هست که در حقیقت سمیتیه که فلز روی اعصاب ایجاد میکنه.
بله،
درمان هم خب باز طبق معمول اگر خورده شده باشه، درمان شستشوی معده هست تا یک ساعت اگر نگذشته باشه، و اگر چنانچه مشخص بشه که سرب وارد خون شده، باز همون مسئله شلات درمانی هست، یعنی ترکیباتی تجویز بکنیم که با سرب کمپلکس ایجاد کنن و از بدن دفع بشن و سرب رو غیر فعال کنن، مثل سدیم کلسیم ادتئان که یک دارویی هست که در این مورد استفاده میشه.
سپاس امتنان دکتر سیب کسرای منش، شما را به خدای متعال میسپاریم. فعلا از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرانقدر، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. از خداوند متعال سلامتی و صحت شما عزیزان را خواهانیم. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه همراه شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و عنایت شما خوبان شنونده قرار بگیرد. همراه لحظه های شما خواهیم بود در بخش نیمروزی با این برنامه ها. تا دقایق دیگر در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. گزارش ویژه عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 1:30 پخش می شود. قند پارسی را در ساعت 1:40 خواهید شنید. پس از آن برنامه گلبانگ غزل تقدیمتان خواهد شد در ساعت 1:55. بعد از آن برنامه گلچین موسیقی تقدیم علاقمندان به این برنامه می شود در ساعت 2:05. بعد از برنامه گلچین موسیقی برنامه زربان را خواهید شنید. زمان پخش این برنامه ساعت 2:35 خواهد بود. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 3 به اطلاع شما عزیزان می رسانند. پس از بخش خبری ساعت 3 برنامه داستانهای تمثیلی پیشکش علاقمندان خواهد شد در ساعت 3:10. بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی برنامه‌ها ادامه خواهد یافت با برنامه انعکاس که زمان پخش آن ساعت 3:25 خواهد بود. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمتان می شود. در ساعت 5 می توانید به طور زنده برنامه روی موج جوانی را بشنوید. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:45 برنامه پند پیران پخش می شود. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که زمان پخش آن ساعت 7 خواهد بود. بعد از برنامه آمریکا نگاه از درون می توانید با برنامه قصه شما همراه شوید در ساعت 7:15. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و پس از آن هم برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش خواهد شد. با آگاهی شما خوبان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:20:56 خواهد بود. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
دیدار وزیر خارجه قطر با سرپرست رئیس دولت طالبان در افغانستان. و آغاز بکار مجدد پلیس افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر خارجه قطر در سفر به افغانستان درباره مسائل مختلف از جمله تروریسم با رئیس دولت طالبان گفتگو کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت طالبان درباره تروریسم، بازگشایی میدان هوایی کابل و آشتی ملی در افغانستان گفتگو کردند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همچنین با حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق و عبدالله عبدالله رئیس اسبق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان جداگانه دیدار کرد. رهبران شیعیان افغانستان خواستار مشارکت نمایندگان خود در دولت جدید شدند. به گزارش شفقانا، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی در فیسبوک خبر دیدار اخیر خود با تعدادی از مقامات جامعه شیعیان در ولایت مرکزی این کشور را منتشر کرد. پلیس افغانستان وظایف خود را در کنار نیروهای طالبان با حضور در میدان هوایی کابل از سر گرفت. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا. پلیس آموزش دیده و نیروهای تربیت یافته به زودی امنیت کابل پایتخت افغانستان را به دوش می گیرد. بر پایه طرح تازه تحریک اسلامی طالبان، نیروهای آموزش دیده پلیس رژیم قبلی و نیروهای تربیت یافته طالبان با یونیفرم مشخص امنیت کابل پایتخت افغانستان را به دوش گرفته و نیروهای که اکنون امنیت کابل را تأمین کرده به قول اردوها و پادگان های نظامی فرستاده می شوند. پس از آن که طالبان شهر کابل پایتخت افغانستان را تصرف نمود، نیروهای این تحریک که در ولایات مستقر بودند به خاطر تأمین امنیت وارد کابل گردیده و امنیت را تأمین نمودند. مردم می خواهند پلیس با یونیفرم امنیت را تأمین کند تا کسی نتواند سوء استفاده نماید. دو تن از شهروندان شهر کابل
یک یونیفرم خاص داشته باشه بینشان و مردم کدام چیز ترس لرز و چیزا نکنن و مردم میخواید که یک امنیت درست نظامی خاص در اینجا چی شود که مردم یک نوه تشویش نداشته باشه.
ما بسیار موارد یاد دارید که از نیروهای
بر بنیاد طرح تازه تحریک طالبان، پلیس با یونیفرم مشخص امنیت را تأمین میکند. مولوی انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان میگوید
پلیس و نیروهای امنیتی یونیفرم دار که در عرصه های خود درس خواندند، مهارت دیدند و زودی امنیت شهر کابل را به دوش بگیرند و به کار خود آغاز بکنند. پس از آن مجاهدینی که تقریبا به شکل غیر منظم و بدون یونیفرم در حوزه های مختلف هنوز کار میکنند، خدمت میکنند، آنها به قرارگاه ها و به قماندانی ها و همچنان به بلوردوها و فرقه ها جا و جا خواهند شد.
بر بنیاد این طرح نیروهای جدید با یونیفرم جایگزین نیروهای موجود در شهر کابل پایتخت افغانستان گردیده و این نیروها به قرارگاه ها، قول اردوها و پادگان های نظامی فرستاده می شوند. این در حال است که پلیس سرحدی میدان هوایی کابل بنابر درخواست طالبان به میدان هوایی کابل برگشته و اشغال وظیفه نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل.
بله تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. اما ارتباط مستقیم تلفنی ما همین لحظه برقرار هست با همکار خبرنگار دیگرمان در شهر کابل آقای عالمی. آقای عالمی سلام بر شما، وقتتان بخیر.
عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. امیدوارم در شهر شادمانی و سلامتی سپری کنید.
سلامت باشید همچنین شما. آقای عالمی در رابطه با سفر وزیر خارجه قطر به افغانستان و دیدار و گفتگویی که داشته با ملا محمد حسن آخوند توضیحاتی را داشته باشید.
آنگونه که شما هم فرمودید وزیر خارجه قطر در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد و در کنار این که با برخی از سران طالبان از جمله ملا محمد حسن آخوند نخست وزیر سرپرست اداره طالبان دیدار کرد، با برخی از دیگر سران سیاسی و چهره های مطرح افغانستان هم دیدار و گفتگو داشته. به گفته منابع از ارگ ریاست جمهوری در دیدار میان هیئت قطری و رهبران طالبان به ویژه ملا محمد حسن آخوند که به عنوان سرپرست صدارت عظما نخست وزیر مسعود میشه مسائلی مانند گسترش روابط دو جانبه، تقویت همکاری ها میان کابل و دوحه و همچنین افزایش کمک های دوحه به طالبان مطرح شد. در کنار این مسئله دیدارهایی که وزیر خارجه قطر و هیئت همراهش با دیگر شخصیت های افغانستان هم داشته، مسائلی مانند تاکید بر تشکیل شدن کابینه همشمول توسط طالبان مطرح شده. در دیداری که وزیر خارجه قطر با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی داشته، لب کلام این دیدار تمرکز بر تقویت ساختارهای دولت در افغانستان و تشکیل دولتی فراگیر و همشمول بوده. این مسئله را طالبان بارها و به کرات اذعان کردند که ما به دنبال تشکیل حکومتی فراگیر و همشمول هستیم که در آن تمامی اقوام و پیروان مذاهب مختلف در افغانستان حضور خودشان را در آن کابینه ببینند. وزیر مجاهد سخنگوی طالبان دقایقی پس از اعلام کابینه سرپرست به کرات تاکید کرد که این کابینه کابینه موقت و سرپرست است و طالبان کماکان متعهد به تشکیل دادن کابینه فراگیر و همشمول هست و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. در کنار این خبر در کابل ما امروز شاهد نشست یک طیاره شرکت بین المللی هوایی پاکستان بودیم که 10 مسافر را حمل می کرد. منابع پاکستانی در سفارت پاکستان در کابل و همچنین اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گویند که این پرواز نخستین پرواز تجاری بوده که پس از تصرف کابل توسط طالبان صورت گرفته و این طیاره به میدان هوایی کابل نشست داشته. قرار است که من بعد پروازها میان کابل و اسلام آباد پروازهای تجاری آغاز شود و شهروندان هر دو کشور بتوانند از این پروازها بهره ببرند. منابعی در کابل همچنان میگویند که ما در تلاشیم تا پروازهای میان کابل مشهد، کابل تهران، کابل دوشنبه، کابل امارات و کابل قطر به اضافه کابل اسلام آباد و کابل دهلی را هم دوباره فعال کنیم. در عین زمان بنا به گفته منابع آمریکایی به ویژه CIA مرکز ریاست استخبارات آمریکا و پنتاگون وزارت دفاع این کشور بیشتر از 180 هزار تن از شهروندان افغانستان که دارای درخواست ویزه SIV یا ویزه ویژه مهاجرتی به آمریکا هستند هم اکنون در داخل افغانستان به سر می‌برند و ایالات متحده آمریکا بنا به گفته پنتاگون خودش هم متعهد می‌داند که این افراد را از افغانستان خارج کنند. در عین زمان طالبان اصرار دارند که نباید شهروندان افغانستان به ویژه قشر نخبه و آنانی که به اصطلاح چیزی در چنته دارند از افغانستان خارج شوند، زیرا و به گفته طالبان حکومت طالبان متعهد به تامین امنیت جانی آنها و ایجاد زمینه کار و اشتغال برای آنان هست تا بتوانند در سایه همکاری با این چهرا و نخبگان افغانستانی جدید یا در سالهای آینده داشته باشند.
بله آیه عالمی، صحبت ها و توضیحات مبسوطی را داشتید، اما درخواست طالبان مبنی بر تشکیل دولت همگیر و همچنین تامین امنیت برای تمامی مردم افغانستان در حالی هست که ما هر روز خبرهایی به دستمان میرسه مبنی بر سختگیری های بیش از حدی که گروه طالبان اعمال میکنن بر مردم، از جمله اینکه شنیده میشه که طالبان در برخی از مناطق افغانستان استفاده از تلویزیون ممنوع کرده و گفته به نحوی ممکن هست که خانواده ها منحرف شوند توسط برنامه های تلویزیونی و شبکه های تلویزیونی، و از طرف دیگر ما شاهد این هستیم که برخی از مقامات طالبان از سهمگیری زنان در دولت افغانستان یعنی قسمی اظهار نظر میکنن که هیچ سهمی قرار نیست به گروه زنان داده شود در این راستا. تحلیل شما چی هست و ارزیابی هایی که در سطح جامعه خصوصا مردم شهر کابل داره چه قسمی است؟
ببینید سیاست طالبان در گفتار و عمل تاکنون حداقل در کابل 100% همخوانی نداشته. به طور مثال مقامات بلندپایه طالبان میگویند که ما از سربازانمان خواسته ایم که در بخش برخورد با مردم و چگونه برقرار کردن ارتباطات با مردم از ملایمت و خوشخویی بیشتر کار بگیرند و از هر گونه حرکت افرادگرایانه بپرهیزند. حتی در برخی موارد طالبان در برابر کارهایی که افرادانها در سطح شهرها به ویژه در کابل در مقابل به ویژه معترضان داشتند معذرت‌خواهی کردند و گفتند که ما برانیم تا نیروهای آموزش دیده بیشتری را اعزام کنیم به پایتخت و دیگر بزرگ شهرها تا نظم اجتماعی دوباره برگردانده شود. اما گزارش ها و اخبار تایید نشده که میگیم به این معنا که هیچ منبعی از طالبان این اخبار تایید نکرده. این گزارش ها میرسند که در برخی از ولسوالی ها طالبان با همان سیاست پیش از 2001 با مردم برخورد میکنند و همان گونه که شما هم فرمودید در برخی موارد در برخی از نقاط دور افتاده و برخی از ولسوالی ها تعدادی از افراد دونپایه طالبان با خشونت هرچه تمامتر با مردم برخورد کردند و مسائل مانند حجاب اجباری، شرکت در نمازهای جماعت به گونه اجباری، عدم استفاده از رسانه‌های اجتماعی تلویزیون و جلوگیری از تردد زنان به تنهایی در سطوح شهرها و بازارها، از جمله گزارش هایی است که توسط شهروندان و ساکنان قریه ها و روستاها تاکنون مخابره شده. اما این گزارش ها توسط طالبان رد شده، توسط مقامات بلندپایه طالبان، و آنها به این باور هستند که تعدادی از دست های پیدا و پنهان داخلی و بیرونی برانند تا با بزرگ کردن چنین مسائل چهره طالبان را مخدوش کنند تا در سطح بین‌المللی طالبان حمایت به دست نیاورند.
بله، تشکر میکنم از شما آیه عالمی. اما در پایان یک توضیحی را داشته باشید از بررسی وضعیت معیشتی مردم افغانستان با توجه به اینکه تا حدودی امارات اسلامی طالبان در افغانستان شکل گرفته و برخی از پست‌ها آغاز به کار کرده و بانک‌ها هم همچنین قرار بود آغاز به کار کنه، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و وضع کاروبار چه قسمی است؟
طالبان از اکثر کارمندان نهادهای دولتی خواستن که به کارهایشان برگردن، به طور مثال وزارت مالی افغانستان، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات، از جمله وزارتخانه هایی هستند که به تازگی و در طی دو روز گذشته مسئولانشان از تمامی کارمندان خواستند که به سر کارشان بازگردند. این روز هم اتفاقا گزارش ها و عکس های منتشر شد مبنی بر این که کارمندان زن میدانوایی بین‌المللی کابل هم دوباره به کارشان برگشتند. پیشترین دیروز تعدادی از افراد منصوبین پلیس میدانوایی بین‌المللی کابل که قبلا در همین سمت دفاعی وظیفه می‌کردند هم دوباره به میدانوایی بازگشتند و به کارهایشان آغاز کردند. اما کماکان بیکاری و فقر در افغانستان بیداد می‌کند و بر اساس آمارهای نهادهای بین‌المللی احتمال درگیر شدن مردم افغانستان با گرسنگی و فقر مفرد در ماه‌های آینده بیشتر از پیش متصور هست.
بله آقای علیمی، متاسفانه یک سوال ما کاملا فراموش کردم، اگر لطف کنید توضیحات را داشته باشید، اگر چنانچه اطلاعات خاصی دارید از وضعیت پنشیر، با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی ما در دست نداریم، با توجه به اینکه شما هم در منطقه حاضر هستید و اطلاعاتی که به دستان میرسه در حال حاضر در چه وضعیتی هست؟
اتفاقا روز گذشته بود که شخصا تلاش کردم که وارد پنشیر شوم و ما متاسفانه موفق نشدیم که وارد این منطقه خیلی مهم و جنجالی شد. اما طالبان میگویند که تمامی ولایت پنشیر تحت تصرف طالبان قرار دارد. اما از آن سو دیشب یک کلیپ صوتی منسوب به محمد صالح ریگستانی، یک از سرمندان جبهه مقاومت در پنشیر، منتشر شد و گفت که جبهه مقاومت بیش از پیش مصمم هست برای ایستادگی در برابر طالبان و تاکید کرد که واژه و کلمه‌ای به نام تسلیمی در قاموس ما وجود ندارد و طالبان به عنوان لشکر سیاه تروریسم یاد کرد و گفت که جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان تا آزادی افغانستان خواهند ایستاد.
بله، تشکر میکنم از شما آقای عالمی. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. طالبان کشیدن سیگرت و تماشا کردن تلویزیون را در برخی مناطق افغانستان ممنوع اعلام کرد. با گفته منابع مردمی در ولسوالی‌های ولایت بلخ که خواستن نامشان افشا نشود، طالبان ناقضین این قوانین جدید را تحت پیگرد قرار می‌دهد. منابع آگاه در سمنگان هم خاطر نشان کردند که طالبان استفاده از تلویزیون را در این ولایت ممنوع اعلام کرده است. طالبان انحراف و گمراه شدن خانواده‌ها و به طور کلی مردم توسط رسانه‌ها را دلیل اتخاذ این تصمیم اعلام کرده است. در حال حاضر فقط برنامه‌های مذهبی از شبکه‌های تلویزیونی در افغانستان پخش می‌شود. نیروهای طالبان در مزار شریف با گروهی از مردان مسلح درگیر شدند. ذبیح‌الله نورانی از مقامات طالبان در شمال غرب افغانستان از درگیری طالبان و آدمربایان مسلح سخن به میان آورد. خبرنگار ما از صفحات شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
درگیری مسلحانه شب گذشته در مزار شریف با کشته شدن 5 تن به شمول یک کودک پایان یافت. این درگیری مسلحانه میان یک گروه از آدمربایان و نیروهای امنیتی امارت اسلامی در منطقه دشت شور شهر مزار شریف به وقوع پیوسته بود. در این درگیری که بیش از یک ساعت ادامه داشت، هر دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. و قول منابع گروه طالبان، در نتیجه تبادل آتش میان طرفین، 4 تن از اختطافچان کشته و 2 تن دیگرشان دستگیر شده اند. در اثر شلیک‌های گروه طالبان و ربایندگان مسلح یک کودک نیز جان باخته و 4 کودک روبوده شده دیگر از چنگال اختطافچیان آزاد شدند. اما برخی رسانه‌های بیرونی گفته‌اند که این درگیری میان گروهی بوده و 2 جناح از نیروهای امارت اسلامی در اثر اختلافاتی که میانشان بروز کرده با یکدیگر درگیر شده و علیه یکدیگر از سلاح مختلف نیز استفاده کردند. اما برخی منابع دیگر گفته‌اند که برخی از افراد گروه داعش با نیروهای طالبان درگیر شده اند. اما تاکنون مقامات امارت اسلامی در ولایت بلخ این گفته ها را تایید و یا رد نکردند. این درگیری شب گذشته در منطقه دشت شور شهر مزار شریف رخ داده بود که باعث رو به وحشت شهروندان به خصوص اهالی محل گردید. گفته نیست که پس از حاکمیت گروه طالبان در افغانستان این اولین درگیری مسلحانه و شدید است که میان نیروهای امارت اسلامی و یک گروه از افراد مسلح به وقوع می پیوندد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با هدف بررسی وضعیت آوارگان در افغانستان به این کشور سفر کرد. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در پیامی توییتری خاطر نشان کرد. در این سفر نیازهای ضروری انسانی در افغانستان و وضعیت 3.5 میلیون افغان آواره را ارزیابی خواهد کرد. طالبان چند ماه پیش نبرد برای تسخیر مناطق مختلف افغانستان را آغاز کرد. این گروه در نهایت 15 اوت با ورود به کابل زنجیره پیروزی های خود را تکمیل کرد و قدرت را در دست گرفت. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل با بیان اینکه جهان تاکنون حدود 600 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است گفت سازمان ملل قصد دارد کمک های خود را به افغانستان از طریق پاکستان گسترش دهد. فرهان حق، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار کرد ما اواخر ماه اوت یک پل هوایی امدادی را از اسلام آباد به قندهار، مزار شریف و هرات ایجاد کردیم و قصد داریم این روند را به مناطق دیگر افغانستان توسعه دهیم. معاون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا با استقبال از توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی این توافق را گام مثبتی در جهت تداوم اطلاع از برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرد. انریکا مورا ساعتی پس از توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیام توییتری نوشت این یک گام مثبت در جهت اطمینان از تداوم اطلاع درباره برنامه هسته‌ای ایران است و به دیپلماسی فضا می‌دهد. من از تلاش‌ها قدردانی می‌کنم. مورا در ادامه نوشت هدف اتحادیه اروپا اجرای کامل برجام برای هم است. از این رو ضروری است که ما گفتگوهای وین را هر چه سریع‌تر از سر بگیریم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مذاکرات با مقامات ایران را در جریان سفرش به تهران سازنده خواند و گفت که دو طرف در مسیر خوبی در راستای حل اختلاف نظرها حرکت می کند. رسانه های فرانسوی توافق حاصل شده در دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران را برای سرگیری قریب الوقوع مذاکرات وین امیدوارانه توصیف کرد. رافائل گراسی در نشستی با محمد اسلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران تایید کرد که ظرف کمتر از 2 هفته کنفرانس عمومی آژانس در وین برگزار خواهد شد که یکی از مهمترین رویدادهای هسته‌ای در جهان است. در همین حال روزنامه فرانسوی لوفیگارا نوشت تهران از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران موضع جدی‌تری در رابطه با برنامه هسته‌ای اتخاذ کرده است. روزنامه فرانسوی لوموند هم در گزارشی نوشت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر برنامه هسته‌ای تهران به توافق رسیدند. این نشانه حسن نیت ایران در مذاکرات پس از گزارش ادعای آژانس از کاهش سطح همکاری‌های تهران بوده است. روزنامه فرانسوی لوریال ژور در گزارشی با عنوان توافق ایران و آژانس در مورد تجهیزات نظارتی نوشت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نظارت بر برنامه هسته‌ای با ایران مذاکره کرد و توافق حاصل شده امیدها را برای سرگیری قریب الوقوع مذاکرات وین افزایش داده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار وزیر خارجه قطر با سرپرست رئیس دولت طالبان در افغانستان و آغاز به کار مجدد پلیس افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. شنوندگان عزیز و ارجمند، چنان که مستحضر هستید، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هیئت همراه روز گذشته سفری داشتند به تهران و مذاکراتی داشتند با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران. پیرامون اهمیت سفر گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هیئت همراه به تهران و دستاوردهای این سفر و سیاست دولت 13 در قبال دوسیه برجام گفتگوی داشتم ساعت پیش با آقای قاسم غفوری، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، که ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در رابطه با سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهران چند نکته قابل توجه هستش. نکته نخست این هستش که به حال این سفر برگرفته از همکاری های گسترده ای هستش که همواره جمهوری اسلامی ایران با آژانس از گذشته تا به امروز داشت. همش بگم که اقدام جدیدی نیستش و ادامه همون روند همکاری هایی هستش که جمهوری اسلامی ایران داشت و تعهد پذیری هایی که جمهوری اسلامی در قبال امپیتی و پارلمان داشته. اما در کنار این مسئله میشه گفتش که اون چیزی که در این دیدار توافقات انجام گرفت میشه بحث اصلی که مطرح شد، بحث برخی از بازسازی های برخی از دوربین ها و میشه گفت نظارت هایی بود که آژانس داشته. اما نکته قابل توجه هستش که برخلاف اون چیزی که محافظ رسانه‌های غربی ها تلاشتن، ایران بر اساس همون اصولی که در رابطه با مصوبه مجلس شورای اسلامی بود، بر همون میزان و اساس همون کاهش تعهداتی که در رابطه با پروتکل الحاقی داشته، کاهش برخی از دسترسی هایی که بر اساس پروتکل الحاقی به آژانس داده شد، همچنان همون روند گذشته رو ادامه میده. یعنی این سفر تغییری در عملکردها و تصمیمات جمهوری اسلامی ایران در رفتارش در قبال آژانس نشه و جمهوری اسلامی ایران همچنان بر اساس پادمان و امپیتی در قبال آژانس رفتار میکنه. نکته دیگه این هستش که به هر حال سفر آقای یروسی ما به تهران باید برگرفته از همون حسن نیت و اعتماد سازی جمهوری اسلامی ایران بدونیم که بر اساس اون میشه گفته که میتونه از نتایج و تأثیرات مثبت و اینکه آژانس بتونه یک رویکرد منطقی در قبال ایران داشته باشه، تغییر رفتارهایی باشه که آژانس انجام میده در قبال ایران. گزارش اخیری که آژانس مطرح کرد، ادعاهایی که بدون هیچ سند و مدرکی در رابطه با برخی مناطق ادعایی مطرح شده، همش گفت رفتارهایی بوده که آژانس به صورت سیاسی و به دور از منطقه فنی تا به امروز مطرح کرده. این سفر میتونه موظفی باشه برای اصلاح رفتار آژانس، برای اینکه بخواد یک رفتار کاملا فنی داشته باشه به جای نگاه سیاسی. و میشه گفت گزارشی که احتمالاً امروز بخواد در شورای حکام مطرح بشه، میشه گفت بخشی از این رویکرد میتونه باشه. نکته قابل توجه این هستش که البته باید بگیم که این سفر تأثیری بر اون ادعایی که غربی ها داشتن مبنی و این که غرب به دنبال یک قطعنامه در شورای حکام هست و تلاش میکردن تا صفحه آقای یروسی به تهران رو نوعی ترس ایران از قطعنامه اونها اعلام بکنن و نشون بدن که سیاست تحریم و فشار جواب داده. مسئله صدور قطعنامه در شورای حکام کلا منتفی است با توجه به موازی که در گذشته روسیه داشته. به خاطر همین این سفر رو ما نمیتونیم برگرفته بدونیم از رفتارهای سیاست و فشار تهدیدی که غربی ها داشتن، بلکه برگرفته از همون رویکرد منطقی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با آژانس هست. نکته پایانی که میشه گفت این سفر میتونه مقدمه باشه بر رفتار اصلاح رفتاری که آژانس تا به امروز داشته. تا به امروز آژانس گزارش‌هاش و رفتارهاش به صورت یک جانبه در قبال ایران و تلاش کرده با سیاست فشار در قبال ایران بخواد مسئله برجام و توافق هستی بسن، در حالی که میشه گفت الان زمان اون هستش که آژانس با اصلاح رفتار خودش و اعمال فشار و طرفهای برجامی برای اجرای تعهداتشون در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه لغو تحریم‌ها و راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها از سوی ایران، گام‌هایی رو برداره برای اینکه هم از یک طرف استقلال آژانس رو بازیابه و از طرف دیگه فعالیتی داشته باشه برای بازگشت برجام و اهدافی که آژانس در قبال مسائل هستی در عرصه بین‌الملل به اون متعهد هستش.
بله استاد، در ادامه بفرمایید که سیاست‌هایی که دولت 13 ایران در قبال اثرگیری برجام روی دست گرفته خواهد شد با توجه به بدعهدی‌های آمریکا از یک سو و تلاش رسانه‌ایشان در راستای متهم کردن ایران در قبال نقض عهد برجام به نظر شما چه خواهد بود؟
ببینید این چیزی که از طرف ایران مطرح شده اصولی هستش و دولت 13 هم به اون پایبند هستش. مسائلی مانند اجرای مصوبه مجلس در رابطه با توسعه دانش هسته‌ای بر اساس حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اقدام برای لغو تحریم‌ها و این پاسخگویی به عملکردهای غیرفنی آژانس اصولی بوده که به حال در مصوبه مجلس مطرح بود. البته هم جمهوری اسلامی تاکید داره که اگر غربی‌ها به دنبال احیای برجام هستن، به دنبال مذاکره هستن، از یک طرف سیاست وقت‌کشی باید دست بردن و از طرف دیگه سیاست استمرار تهدید و تحریم باید کنار بزنن. اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران تاکید داره این هستش که مذاکرات باید به لغو تحریم ها و نه تعهدات جدید برای ایران منجر بشه و وقتی موازی که از کشورهای غربی آمریکایی ها یا فرانسوی ها شاهد هستیم که مطرح میکنن در تو مباحث جدیدی مثل موشکی منطقه و یا تعهدات جدید، اینها صرفا مباحثی هستش که به عدم احیای برجام عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات منجر خواهد شد. اونی که دولت 13 به دنبال اون خواهد بود میشه گفت همون اصولی هستش که پیش از این از جمهوری اسلامی ایران در رابطه با برجام مطرح شده و اون هم حقوق حد اکثری ملت ایران چه در مسئله برجام و چه در حقوق هسته‌ای و لغو تحریم ها خواهد بود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. غرب آسیا 20 سال پس از 11 سپتامبر 2001 عنوان گزارش ویژه امروز. بیست سال از حملات 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا می گذرد. حملاتی که بهانه‌ای برای لشکرکشی آمریکا به غرب آسیا تبدیل شد. اکنون سوال این است که 2 دهه پس از این رخداد غرب آسیا چه وضعیتی دارد و تبعات 2 دهه حضور نظامی پررنگ آمریکا در این منطقه چه بود؟ پس از حملات 11 سپتامبر 2001 آمریکا در نخستین اقدام به افغانستان حمله کرد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا خطاب به آمریکایی ها در حالی که وعده پیروزی در جنگ علیه تروریسم میداد گفت ما هیچ تفاوتی بین تروریست هایی که این اقدامات را انجام داده اند و آنها که پناهگاهشان هستند قائل نمی شویم. پس از افغانستان با فاصله 2 ساله نوبت به عراق رسید. اکنون 2 دهه بعد از این رخدادها در افغانستان و عراق هم تروریست ها در منطقه غرب آسیا قوی تر شده اند و هم سلاح های کشتار جمعی بیشتری در اختیار گروه های تروریستی قرار گرفته است. سید رضی عمادی کارشناس غرب آسیا می گوید نشانه قوی تر شدن تروریست ها حمله داعش به نزدیکی میدان هوای کابل در روز 26 اوت یعنی تنها 5 روز پیش از خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان است. در این حمله تروریستی علاوه بر 10 افغانستانی 13 نظامی آمریکایی نیز کشته شدند. نشانه سلاح‌های کشتار جمعی که در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دارد مربوط به تحولات کشورهای مختلف منطقه و خصوص سوریه است. گروه‌های تروریستی با در اختیار داشتن سلاح‌هایی که عمدتاً ساخت کشورهای غربی به خصوص آمریکا است، عملیات خود را در کشورهای مختلف و ویژه در سوریه علیه غیر نظامیان انجام می‌دهند. اما اهداف آمریکا در افغانستان چه بود؟ علیرضا مهرابی کارشناس مسائل سیاسی در این باره می‌گوید
آمریکا خودش رو پلیس نظام بین الملل فرض میکنه و تلاش میکنه که با توجه به خوی استکباری و استعماری خودش در مناطق و نقاط مختلف حضور نظامی سیاسی اقتصادی و فرهنگی خودش رو دنبال بکنه. طبعا افغانستان هم از جمله مناطقی بود که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آمریکایی‌ها تلاششون برای این بود که این منطقه و کشور حضور پیدا بکنن. مستنصر که این هم ایجاد شد، یعنی با شکل‌گیری حوادث 11 سپتامبر و شکل‌گیری طالبان منجر شد که آمریکا حضور خودش رو در افغانستان مسجل بکنه و دنبال این باشه باید که با تثبیت وضعیت آناشیستی و به عبارتی میتوان بگیم که جنگی و نظامی در افغانستان شرایطی رو فرض بکنه برای افغانستان و سایر کشورها که حضور نظامی آمریکا در اینجا لازم هست. در طول این چند سال گذشته ما دیدیم در مقاطع مختلف با بردن منابع با ارزش اقتصادی و به عبارت معدنی این کشور و همچنین سایر مزیت‌های اقتصادی که از طریق افغانستان براش ایجاد میشه شرایط رو فراهم کرد، ولی خب از این چند سال گذشته به جهت کاهش بودجه نظامی آمریکا در ساختار اقتصادی و بودجه‌ریزی خودش که بعد از 2012 و 2013 ما دیدیم که بودجه پنتاگون قرار شده کاهش پیدا بکنه، آمدن میکرد و از سمت نظامی به سمت دیگه بردن که با خروج خودشون بعدها بتوانند در سایر حوزه‌ها در افغانستان نفوذ خودشون داشته باشند.
اما در کنار اهداف آمریکا، مسئله مهم پیامدهای حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان است. محمد مختاری، کارشناس مسائل افغانستان، در رابطه با این پیامدها میگوید:
اینها آمدن یک نقطه زخمی را، زخمهای کاریتری وارد کردند و آسیبهای جدی را در کشور افغانستان ایجاد کردند که هر قدرتی دیگه ممکنه بتونه از این آسیب ها اونا هم سوء استفاده بکنن، قدرت های ترکیه ممکنن از این وضعیت سوء استفاده بکنن، ولذا یک مرکزیتی برای تجمع تروریست ها فراهم ساختن که هر بار به بهانه های مختلف کشورها و قدرت های منطقه ای را درگیر بساز. از این زاویه طبعا یک نگرانی منطقه فراهم شده، اما از یک زاویه دیگر که وضعیت خود آمریکا بوده باشه، اینجا اینها شدت شکست خورده بر آمدن و عقب نشینی کردن، یعنی همون سرنوشت که شوروی سابق داشت آمریکایی ها با همون سرنوشت از اینجا با حقارت و با تحقیر از اینجا خارج میشه به گونه از طرف ملتشان و مردم دنیا عنوان یک قدرت شکست خورده تلقی میشه و خسارت های زیادی متحمل شد. روز آمریکا به عنوان یک کشور پیمان شکن و عهد شکن و غیر قابل اعتماد در دنیا معرفی شد، از این جهت یک خسران و زیان سیاسی بزرگی برای آمریکا محسوب میشه.
جنگ و اشغال افغانستان که تنها یک ماه قبل از 20 سالگرد 11 سپتامبر خاتمه یافت، بیش از 2.3 تریلیون دلار برای آمریکا هزینه داشت، رقمی که نیم تریلیون دلار دیگر سود وام دریافت شده برای جنگ و 233 میلیارد دلار و منظور مراقبت از حدود 21,000 کهنه سرباز مجروح شده در افغانستان را شامل نمی شود. در این جنگ 2325 نظامی آمریکایی و 1144 نفر از نیروهای متحدان آمریکا کشته شدند. علاوه بر این 85,000 نفر از جنگجویان مخالف و 70,000 غیر نظامی افغانستانی را هم باید به تلفات جنگ اضافه کرد. جنگ عراق بر اساس ارزیابی دو اقتصاددان سرشناس آمریکایی، جوزف استگلیز و لندا بلمز، در کتاب هزینه واقعی جنگ عراق 3000 میلیارد دلار برآورد شده است. در این جنگ بیش از 4500 سرباز آمریکایی جان خود را از دست داده و بیش از 32,000 نفر زخمی شدند. بالغ بر 200,000 غیر نظامی عراقی هم کشته شدند و اقتصاد و زیرساخت‌های این کشور که روزگار یک قدرت عربی در منطقه غرب آسیا بود، در اثر سالها جنگ ویران شد. اما آمارهایی که از هزینه جنگ آمریکا علیه افغانستان و عراق ارائه می شود، عمدتاً هزینه آمریکا است و کمتر به هزینه هایی که این کشورها متحمل شدند اشاره می شود. اما واقعیت این است که این کشورها دهها پسرفت کردند. زیرساخت‌ها در این کشور از بین رفته، نخبگان فرار کرده اند، شورش‌های اجتماعی در اثر کمبود و ضعف خدمات اجتماعی و بخشی از تحولات روزمره این کشورها تبدیل شده و امنیت نیز دغدغه جدی برای این کشورهاست.
این کشورها به نوعی با خلأ قدرت مواجه شده‌اند و گروه‌های تروریستی حضور پررنگی در این کشورها دارند و حتی فرهنگ در برخی از مناطق این کشورها تحت تأثیر تفکرات گروه‌های تکفیری قرار گرفته‌اند. با گذشت دو دهه در برخی از کشورهای منطقه نه تنها اثری از دموکراسی نیست، بلکه رسماً پروژه ملت‌سازی نیز با شکست مواجه شده است. لوئیس سیمون مدیر دفتر اندیشکده الکانو در بروکسل معتقد است سقوط افغانستان پایان عصر مبتنی بر باور غربی در طراحی دولت‌سازی از مسیر مداخلات نظامی است. اما جنگ عراق و افغانستان پیامدهایی در داخل آمریکا هم داشته است و اکنون شاهد شکاف بیشتر در داخل آمریکا هستیم. امین رضایی نژاد کارشناس بین الملل در این باره معتقد است که
الان امپر لینسگرهام یا رئیس NSA ایالات متحده سازمان امنیت داخلیشون، اینها چون طیف امنیتی هستند و وابسته به دموکرات ها جمهوری خواهان هستند، خب از این دارن استفاده میکنن برای فشار به بایدن از سوی به دلیل بیماری هایی که بایدن داره و اینکه احتمال داره خانم کاملا هریس که یک سرخپوست هست جایگزین ایشون بشه و اینها تمایل ندارن این اتفاق بیفته، خیلی دارن مشوش میکنن اوضاع رو به ضرر دولت مستقر، تا اگر تونستن کلا یک رأی عدم اعتمادی نسبت به کل این دولت بگیرن و عملا بتونن دولت رو برنگون بکنن.
اما یکی از تبعات مهم لشکرکشی و مداخله دو دهه‌ای آمریکا در غرب آسیا رشد افرادگرایی بود. ده ها گروه در غرب آسیا شکل گرفت که تفکرات و رفتارهای افراط‌گرایانه دارند. این مسئله سبب شد غرب آسیا به سمت ناامنی بی سابقه حرکت کند و علاوه بر آن همزیستی و صلح در میان کشورهای منطقه و خصوص قدرت‌ها کاهش یافته است. نکته حائز اهمیت این است که دو دهه نظامیگری و مداخله آمریکا در غرب آسیا افراط‌گرایی و ناامنی گسترده را برای این منطقه در پی داشته است. اما اکنون کشورهای منطقه خود باید در جهت مقابله با این تهدیدهای جدی عمل کنند. تجربه دو دهه حضور آمریکا در غرب آسیا نشان داد قدرت‌های فرامنطقه‌ای نه تنها دغدغه امنیتی برای این منطقه راهبردی ندارند، بلکه اساساً منافع خود را در ناامنی این منطقه جستجو می‌کنند. تنها نگاهی به فروش تسلیحات به کشورهای منطقه غرب آسیا این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. امروز حدود 47% از سلاح‌های آمریکایی به غرب آسیا صادر می‌شود. این در حالی است که عربستان در صدر فهرست واردکنندگان سلاح‌های آمریکایی قرار دارد. حدود 24% از کل صادرات تسلیحات آمریکا به عربستان سعودی انجام می‌گیرد. مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم نوشت آمریکا بین سال‌های 2001 تا 2020 حدود 74% سلاح‌های مهم افغانستان را تأمین کرد که ارزش صادراتی آن بین سال‌های 2016 تا 2020 64% بیشتر از سال 2001 تا 2005 بود. نکته پایانی این که دو دهه پس از 11 سپتامبر 2001 غرب آسیا با دولت‌های ضعیف شده به خصوص در سوریه و عراق، دو قدرت عربی گذشته و گرای بی سابقه میان قدرت‌های اسلامی، نگرانی جدی درباره تداوم تهدید گروه‌های تکفیری تروریستی، زندگی‌ها و روابط اجتماعی فروپاشیده در سطح جامعه، شدت گرفتن نظامیگری و فاصله گرفتن از امنیت روانی و غیر نظامی و همچنین نزدیک شدن کشورهای عربی به رژیم اسرائیل و به حاشیه رانده شدن موضوع فلسطین در جهان عرب است. در چنین فضایی تمایلات و احساسات ضد آمریکایی در منطقه نیز به شدت افزایش یافته است و افکار عمومی درباره جنایت‌های مداخله و نظامیگری آمریکا در منطقه آگاه شده است. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، با برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه قند پارسی آماده پخش است، با هم می‌شنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. بتخانه نشین هستم، از کعبه سخن دارم، عیب است مسلمان را این کیش که من دارم. هر هشت بهشت اینجا در دامن یک مست است، کوثر به گدا بخشد ساقی که من دارم. می توان گفت که نیمه اول قرن 14 هجری در افغانستان واپسین دوران تداوم سنت شعر قدیم است. در این دوره هرچند شعر نو در افغانستان رایج شده، اما اغلب شاعران مطرح آن روزگار شاعران کلاسیک سرایی هستند که در مسیر ادامه مکتب هندی شعر می گویند و غالبا نیز به عبدالقادر بیدل گرایش دارند. شاعرانی همچون عبدالعلی مستغنی، قاری عبدالله، عبدالحق بیتاب، غلام نبی عشقری، غلام احمد نوید و معروفتر از همه خلیل الله خلیلی، همه کسانی هستند که به سنت ادبی کهن فارسی دلبستگی دارند. در این میان غلام سرور دهقان شاعری است قابل توجه، از آنان که شعر برایشان دغدغه و مسئله اول است و می توانند گرد همه امور دیگر را به خاطر شعر خط بکشند. او در ابتدا کارمند وزارت مالیه بود و مدتی در شهرهای مختلف به مشاغل رسمی پرداخت، اما در همین حال شوق شعر و شوق معنویت او را به مسیر دیگر کشاند. مشاغل دولتی را رها کرد و به سیر آفاق و انفس پرداخت. مدتی به شهرهای مختلف کشور سفر کرد و در نهایت شغل قالین فروشی را در پیش گرفت. دهقان با شاعران معاصر افغانستان نشست و برخاست بسیاری داشت و مورد ستایش آنان بود. در دیوان استاد خلیل الله خلیلی شعری است که آن را در سوگ این شاعر سروده است. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ عشق به خونم کشید، آه به بادم سپرد، عقل به بندم فکند، رخنه زندان کجاست؟ گفت پناهت دهد، در ره آن خاک شو، آن که شدم در رهش خاک بگو آن کجاست؟ خوب و بد زندگی بر سر هم ریختند، تا کند از هم جدا بازوی دهقان کجاست؟ ابر سیه شد پدید باز به چرخ سخن، اختر برج ادب مرد سخندان کجاست؟ هم نظر بو علی، هم قدم بوالعلا، هم نفس رودکی، هم دم سلمان کجاست؟ مرد نمیرد با مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست؟
نالب دل شد گیری راه نیستان کجاست؟ خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست؟ نالب دل شد گیری راه نیستان کجاست؟ خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست؟ در تف این وادیه سوخ سراپا تنم، در تف این وادیه سوخ سراپا تنم، مزرعه ها تش گره نم نم باران کجاست؟ مزرعه ها تش گره نم نم باران کجاست؟ نالب دل شد گری راه نیستان کجاست؟ خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست؟
کسانی که مرحوم دهقان را از نزدیک دیدند از کمالات والای معنوی او قصه کردند. او زمین‌های اجدادی خود را فروخت و پول آن را صرف امور خیر کرد و خود با همان قالین فروشی بسنده کرد، هرچند بخشی از درآمد همان قالین فروشی را هم به نیازمندان می‌داد. سبک شعر غلام سرور دهقان همانند دیگر شاعران هم عصر او به مکتب هندی نزدیک است، ولی در عین حال خیلی رنگ و بوی تقلید از این مکتب را ندارد، در حالی که بعضی دیگر از معاصران او مثل غلام محمد نوید می کوشیدند که دقیقاً پا به جای پای بیدل بگذارند، اما او تا حدود زیادی استقلال زبانی خود را حفظ کرده است. دوستان، در ابتدای این بخش دو بیت از یک غزل او را تقدیمتان کردیم، اینک متن کامل آن غزل را مرور می کنیم. بتخانه نشین استم، از کعبه سخن دارم، عیب است مسلمان را این کیش که من دارم. هر هشت بهشت اینجا در دامن یک مست است، کوثر به گدا بخشد ساقی که من دارم. تا جان ندهم جانان هرگز ننماید رخ، جز مرگ علاجی نیست این درد که من دارم. از دود در این صحرا گیرید سراغم را، چون دوزخی عشقم در شعله وطن دارم. گر پوش مزارم را از برگ گیا کردند، دهقان همین دشتم از سبزه کفن دارم. هم رند همین باغم، هم شیخ همین صحرا، در مغز نمی گنجد معنی که من دارم.
بطخانه نشین هستم از کبر سخن دارم، ای بس مسلمان را زین کشی که من دارم، ای بس مسلمان را زین کشی که من دارم. تا جان ده ام جانا هرگز ننماید رو، تا جان ده